سلام به بینندگان عزیز تلویزیون کانال یک، من محیط هستم. اتفاقاتی که داره میفته در سطح جهانی به نظر من دوران سازه. از این جهت من فکر میکنم که ساعت اول صحبتم باز هم نمیتونیم وارد مسائل تئوریک بشیم. امیدوارم که در 20 دقیقه دوم، یعنی بخش دوم صحبتم، بتونیم یه مقدار بازم مقدماتی از اون صحبت بکنیم. آنچه که در منطقه خاورمیانه اتفاق میفته و در سطح جهانی همطور که عرض کردم، در حقیقت ما اگر به ظاهر قضایا نگاه بکنیم و فقط خودمون رو در حقیقت به اخبار بیخوابی آور خاورمیانه به اصطلاح قانع بشیم، به اون اخبار، البته دچار بیخوابی میشیم، دچار افسردگی میشیم. برای اینکه هر کسی که انسانیت داشته باشه از این جنایاتی که در افغانستان، در عراق، در خاک فلسطین داره میشه، طبیعتاً دچار بیخوابی میشه. ولی باید تصویر بزرگ رو نگاه بکنیم. موقعی که تصویر بزرگ رو نگاه بکنیم میتونیم بخوابیم، یعنی میتونیم به آینده امیدوار باشیم، برای اینکه دشمن داره ضربات سختی میخوره، دشمنان بشریت، هم در خاورمیانه و هم در جاهای دیگه. به همین دلیل من امروز اول، قبل از اینکه وارد گزارش این گروه مطالعه عراق بشم که همینطور که هفته گذشته عرض کردم، چهارشنبه گذشته گزارششون رو اینها دادند و از اون موقع سر و صداهای بسیار زیادی راجبش شده و داره میشه، اهمیت بسیار زیادی داره این گزارش که حالا من جنبه های مختلفش رو کوشش میکنم باز بکنم. ولی قبل از اون فکر میکنم باید راجب آمارهایی که اخیراً بیرون اومده، من هفته گذشته یه سلسله آمارها رو خدمت عزیزان عرضه کردم از نیویورک تایمز هفته گذشته، ولی همین هفته یک سلسله آمارهای دیگه بیرون اومده که اینها توسط گروه World Institute for Development Economic Research که این وابسته، این نهاد وابسته به سازمان ملل، و من دلم میخواست بعضی از این آمارها رو خدمت عزیزان عرضه بکنم و اینها رو وصل بکنم به آمارهایی که هفته گذشته عرض کردم. اون راجع به اوضاع امریکا بود، ولی حالا ببینیم اوضاع در سطح جهانی چیه. در سال 2000، این سال 2000 یعنی 6 سال پیش، تازه این آمارها بعد شما نداریم، ولی در سال 2000 1% بالای خانواده های جهان در سطح جهان که 37 میلیون نفر نمایندگیشون می کردن، 40% از کل ثروت های جهان رو در اختیار خودشون داشتن. 1% در سطح جهانی 40% از ثروت ها رو صاحب بودن. 50% پایین جامعه جهان صاحب 1.1% از ثروت‌های جهانی بودند. عزیزان دقت بکنن که همینطور که هفته گذشته من راجع به امریکا صحبت کردم، فکر نکنیم فقط در امریکا شکاف طبقاتی، در سطح جهانی شکاف طبقاتی از اینم بیشتره. و حالا عرض خواهم کرد که چرا ما نه تنها اوضاع امریکا، اوضاع جهان رو باید دنبال بکنیم. پس 50% جمعیت جهان یعنی 3 میلیارد انسان یا بیشتر، فقط 1.1% از ثروت‌های جهان در اختیارشونه. بجز این گزارش میگه بجز هند و چین، بقیه جهان سوم به شدت عقب افتاده در عرض 30 سال گذشته و شکاف میان شمال و جنوب و شرق و غرب عمیق‌تر و وسیع‌تر شده. اینها همه معنی داره. حالا بعد میاد میگه که جمعیت امریکا در سال 2000 4.7% از جمعیت جهان رو تشکیل میداده. در حالی که 32.6% از کل ثروت‌های جهان در امریکا بوده. حالا دقت کنیم که متوسط دارایی مردم در سطح جهان 2200 دلار هست. 2200 من اول اشاره بکنم که ثروت با سرمایه فرق میکنه. بنابراین اینا ثروت و نه سرمایه، برای اینکه تمرکز و تراکم سرمایه سرسام آور از اینم بیشتر. ثروت یعنی فرضاً خونه آدم، یخچال آدم، ماشین آدم، که اینا میتونه خرج داشته باشه، در حالی که سرمایه اون چیزیه که سرمایه گذاری میشه. اگه آدم خونه ای داره این ثروته که خرج داره، اگه خونه اضافی داره به اجاره میده اون سرمایه است، اگر پولی تو بانک داره اون یه حساب داره ممکنه ضرر بده، برای اینکه نرخ بهره بانکی بسیار پایینه و از اینفلیشن یعنی تورم هم کمتره اگه تو حساب پسنداز و یا چکینگ اکاونت آدم باشه، ولی اگر در ستاک مارکت باشه اون سرمایه است. بنابراین تفاوت بین ثروت و سرمایه رو باید تشخیص بدیم. راجع به ثروت داریم صحبت میکنیم. سرمایه ها تمرکز و تراکمش فوق العاده شدید تره، به طوری که حالا من چون صحبت رو میاره، 60% از کل ستاک های امریکا در بورس سهام نیویورک متعلق به 1% بالای جامعه امریکاست و 90% از اوراق قرضه متعلق به 1% بالای جامعه امریکاست. 90% از اوراق قرضه یعنی تریجری باند و تریجری نوتس و سایر به اصطلاح اوراق قرضه کورپوریشن ها و البته دولت های به اصطلاح ایالتی متعلق به 1% بالای جامعه است و 90% به اصطلاح اوراق قرضه و 60% از ستاک ها و 10% بالای جامعه امریکا از اون هم بیشتر، یعنی در حدود 85% از کل ستاک های امریکا در دست 10% بالای جامعه است. بنابراین این سرمایه ها تمرکز و تراکمش بسیار بیشتره. پس ما راجع به ثروت ها داریم صحبت می کنیم. متوسط دارایی مردم در سطح جهان 2200 دلاره، در حالی که متوسط دارایی امریکایی ها 144 هزار دلاره، لوکزامبورگی ها 183 هزار دلار یعنی از امریکا بالاتره، ژاپن از همه بالاتره 188 هزار دلار دارایی متوسط ژاپنی ها، سوئیسی ها از اون یکمی کمتر ولی از امریکا بالاتر و 171 هزار دلاره. در خود امریکا طبق این آمار میگه که 1% بالای جامعه 34% از کل ثروت ها در اختیارشه، که به نظر من این دست کم گرفته، برای اینکه آمارهای دیگه نشون میده که 1% بالای جامعه امریکا ثروتش یعنی درصد ثروتش بسیار بسیار بالاتر از اینه و 10% بالای جامعه امریکا 69.8% از ثروت ها رو صاحبه. آمار دیگه‌ای که من دیشب می‌دیدم که مال 7 دسامبر 2006، این مال بی بی سیه، میگه که 2% جمعیت جهان، 2% جمعیت جهان بالاترینش 50% از دارایی‌های جهان رو در اختیار خودش داره، در حالی که 50% پایین جامعه فقط 1% از ثروت ها رو. این مال بی بی سیه. چه اهمیتی این آمارها داره؟ اگر ما در آینده، من هم مکاتب رو قرار باز بکنم و هم خود تئوری های اقتصادی رو یه مقدار میخوام باز بکنم، به عزیزان یادآوری بکنم، حالا قبل از اینکه وارد اون بحث ها بشم، بگیم از 150 سال پیش بحث بوده که آیا جامعه سرمایه‌داری به طرف عدالت اجتماعی، حالا البته هیچ کدومشون قبول ندارن که به طرف عدالت اجتماعی، ولی به طرف آرامش اجتماعی و ثروت طوری به اصطلاح توزیع میشه که جامعه رو در حقیقت به طرف رفاه، سعادت و دموکراسی میبره، یا اینکه نه ما مطابق آنچه که مارکس پیش بینی کرده، گرایش عمومی به طرف اینه که ثروت‌ها و سرمایه‌ها تمرکز و تراکمشون هرچه بیشتر به طرف بالا میره و قشر کوچکتری رو در بر میگیره، طبقه متوسط رو به افول میره و فقرا فقیرتر میشن و طبقه متوسط به تدریج به طبقه کارگر و زحمتکش میپیونده و در حقیقت دو طبقه در برابر هم قرار میگیرن، یک اقلیت کوچک در بالا به یک اکثریت عظیم در پایین، که در حقیقت اینها طبقات و یا اقشار استثمار شده توسط این اقلیت کوچکن. این بحثی بوده که از 150 سال پیش مطرح شده و اولین کسی که مارکس رو گفتیم به چالش گرفت ادوارد برنشتین بود، در 1896 در سلسله مقالاتی که در ارگان تئوریک سوسیال دموکراسی آلمان نوشت. چه کسی ادوارد برنشتین رو به چالش گرفت؟ روزا لوکزامبورگ، که در برابرش یک سلسله مقاله نوشت. بعد دوباره چه کسی مارکس رو در دهه 60 به چالش گرفت؟ فردریک فون هایک و شاگردش میلتون فریدمن که بنیانگذار مکتب شیکاگوه. چه کسی میلتون فریدمن و فردریک فون هایک رو به چالش گرفت؟ پال سویزی و هری مکداف. پس ما دو گروه رو در برابر هم داریم، مارکس در برابرش ادوارد برنشتین و روزا لوکزامبورگ در برابر ادوارد برنشتین و در این فردریک فون هایک و میلتون فریدمن و موسا غنی نژاد و سعید لیلاز در ایران و در برابرشون پال سویزی و هری مکداف و نیروهای ترقی‌خواه. اگر ما بخوایم به این دو مکتب در حقیقت محک بزنیم، ما رو هوا نمیتونیم از نظر تئوری فقط محک بزنیم. خیر، باید ما به آمارهای خودشون از روزنامه نیویورک تایمز، از وال استریت جورنال، از مجله اکونومیست در حقیقت بهشون ارجاع بدیم به چیزهای خودشون. تفاوت البته حالا وارد خواهم شد که در دوره‌های مختلف این به حساب بحران‌های یا رکود‌های سیکلیک یعنی ادواری به وجود میاد. آنچه که الان باش درگیر هستیم و نظام سرمایه داری باهاش درگیر هست از دهه 70 به بعد، یعنی در حقیقت مطابق این آمارها از دهه از سال 1979 که به نظر من نقطه عطف این 1973 است که تمام آمارها نشون میده از اون زمان به بعد حقوق و به حساب دستمزدها و مزایای کارگرها رو به افول رفته، در حالی که به اصطلاح طبقه بالا ثروتش سر به آسمان کشیده. 1973 یک به اصطلاح نقطه عطفه که دوست ارجمندم فرزند دکتر سیروس بینا اگه صحبت میکنه که فروپاشی نظام سرمایه، به نظر من منظورش اینه که این رو ما باید باز بکنیم و در نتیجه ما و یاد دوست ارجمندم دکتر پارسا بنام که صحبت از بحران ساختاری میکنه دقیقا همینطوره. از سال دهه 1970 یک دوچار اینا یک بحران ساختاری شدن و نه بحرانهایی مثل 1929-33 و یا عرصه‌ای که بحرانی که 1873 تا اوائل قرن بیستم طول کشید، اینا بحران‌های ادواری بودن با آنکه بحران‌های خیلی شدید بودن. این یکی فرق می‌کنه با اونها و این یک بحران ساختاریه. این رو ما باید دنبال بکنیم، یعنی اگر ما تصویر بزرگ رو ببینیم دیگه دچار بیخوابی نمی‌شیم. ولی من میخوام یک سطل فکت های دیگر رو برای عزیزان بگم قبل از اینکه وارد این گزارش بشم. این هم مثال های تاریخیه که من میخوام. حالا غیر از بحثی که من هفته گذشته راجبه و هفته های گذشته راجبه فرزن انتخابات چیز نپال، عرصبت که اوضاع نپال بخش وسیعی از هندوستان و بعدش امریکای لاتین کردم که چطور این کشورها یک یک خودشون رو از این چنبره به اصطلاح بانک جهانی و صندوق بین المللی پول آزاد میکنن، ولی من میخواستم مثال چین رو بزنم برای اینکه در این آمار اومده که دو تا استثناء ما داریم، بقیه جهان سوم بسیار بسیار وضعش بدتر شده. قبل از اینکه بازم من وارد اون بشم، این آمارها یک چیز دیگر رو نشون میده و اون عبارت از اینه که بعضی از چپنماها که صحبت از اینو میکنن که بین جهان اول، یعنی در حقیقت چند کشور پیشرفته صنعتی و 90% از خلقهای جهان سوم تضادی وجود نداره و میگن فقط یک تضاد وجود داره و اونم کار و سرمایه است. حالا میخواد تو زیمبابوه باشه، میخواد تو سوئیس یا امریکا باشه. چپنماهای ما که این تئوری های رو برای اولین بار در حدود 28-9 سال پیش فردی به نام منصور حکمت به ایران آورد که آره در ایران هم و در سطح جهانی فقط ما یه تضاد داریم، اونم تضاد کار و سرمایه است، تضاد بین امپریالیسم و توده های عظیم مردم جهان وجود نداره. در حقیقت به این ترتیب میگفت که امپریالیسمی وجود نداره و فقط تضاد تضاد کار و سرمایه است. این آمارها در حقیقت به طور کامل رد میکنه چنین تئوری رو که تضاد از یک سو که تضاد کار و سرمایه در کشورهای پیشرفته وجود داره، ولی تضاد عمیق و شکاف عمیقی بین امپریالیسم، یعنی فرضاً در خود کشور امریکاست که 4.7% از جمعیت جهان، 32.6% از کل ثروت‌های جهان در اینجا جمع شده. این تضاد به وجود میاره که درآمد ثروت متوسط یک لوکزامبورگی 183,000 دلار و فرزن یک اندونزیایی 2,200 دلاره. این تضاد به وجود میاره. بنابراین تئوری های اینها رو هم رد میکنه. از این جهت اینا اهمیت تئوریک و اهمیت فلسفی داره. یکی از چیزهایی که من عرض کردم که وقایع دورانسازی در جهان داره اتفاق میفته، من میخوام مثال چین رو بزنم. عزیزان اگر کتاب پرل باک زیر عنوان خاک خوب یا گود ارث که نوشته پرل باک، نوشته بسان نویسنده معروف امریکاییه، در چین قبل از انقلابشون هر سال 6 میلیون نفر از گرسنگی میمردن. در سال 1961 سازمان ملل اعلام کرد که در چین گرسنگی ریشه‌کن شده. ملت چین قبل از انقلاب 50% از روستایی‌های 400 میلیون روستایی چینی سیفلیس داشتن، سوزاک و سیفلیس. در سال 1971 خوب یادمه که من اون موقع در دانشگاه جندی شاپور بودم، اینو من اعلام کردم اونجا که بریتیش مدیکال جورنال اعلام کرد که سیفلیس و سوزاک در چین ریشه‌کن شده. 50% از بخش روستایی چین تریاکی بودن که در همون سالها اعلام شد که اعتیاد به تریاک ریشه‌کن شده. اینا در سر انقلاب چین بوده. در عوض ارزیابی که هیئت حاکمه امریکا از این انقلاب کرد، دو کتاب بیرون دادن در دهه 60 که خود من شاهد و ناظر این کتابا بودم. یکی کتابی بود که رئیس FBI یعنی پلیس سیاسی امریکا بیرون داد زیر عنوان The Masters of Deceit، یعنی خداوندان، یعنی استادان فریب، که این در برابر لنین اینو نوشته بود. رئیس FBI لنین رو استاد فریب و چیز معرفی میکرد. این کتاب 6 میلیون تیراژ داشت در اون زمان. ولی یک کتاب دیگه هم بیرون اومد زیر عنوان The Emperor of Blue Ants، یعنی امپراتور مورچگان آبی. امپراتور مورچگان آبی کی بود که این کتاب رو آقای اینا نوشتن؟ یعنی ماو تسه‌تونگ، یعنی انقلاب چین. برای اینکه در اون زمان چینی ها هم قدشون کوتاه بود و حالا عرض خواهم کرد که چقدر بلندتر شدن الان، و همین که لباس تقریبا متحد شکل در اون زمان می پوشیدن، همون لباس ساده به اصطلاح لباسی که ماو تسه‌تونگ همیشه تنش می کرد. در نتیجه ماو تسه‌تونگ رو به عنوان امپراتور مورچگان آبی اینا معرفی کردن. حالا کجاییم؟ چین الان کجاست؟ و این مورچگان آبی الان کجا؟ این مورچگان آبی الان قد متوسطشون در عرض 50 سال اخیر نزدیک به 10 سانتی متر بلندتر شده در اثر تغذیه خوب، همطور که ژاپنی ها بعد از جنگ دوم جهانی در حدود 10 سانت به قدرشون اضافه شده و پوستشون شفافتر شده. اگر من رسیدم راجع به مسائل بیولوژیکی که در این زمینه هست و آیا ما فکر میکنیم قد، رنگ پوست، رنگ مو، اینا همشون ژنتیکه، اینطور نیست، اینا همه قابل تغییره. قد متوسط، قد آدم برای عزیزان تصور ناپذیره اگه من بگم 200 سال پیش قد متوسط یه انگلیسی از یه ایرانی فعلی خیلی کوتاه‌تر بوده، یعنی 165 سانتی‌متر بوده. چطور شده در عرض این 200 سال این همه قد بلند شدن؟ تغذیه خوب. حالا اینا رو من نمیخوام واردش بشم، ولی الان چین در چه وضعیتیه؟ در 25 سال گذشته رشد اقتصادی چین 10% بوده. در عرض 10 یا 15 سال گذشته هند هم در حدود 8 یا 9% بوده. ولی تفاوت بنیانی بین این دوتا هست، یکی رشد داره، یعنی چین و هند، عذر میخوام، که عبارت از growth، یعنی در حقیقت اون GNP یا gross national productش میره بالا، آمارهانشون میده، یعنی تولید ناخالص ملیش، در حالی که در چین به نظر من فقط growth نیست، یعنی رشد نیست، بلکه development یعنی توسعه است. و در نتیجه جامعه داره، جامعه و جمعیت 1.5 میلیارد چین داره از این مسئله در حقیقت بهره میبره. اینا هیچ کدومش البته به معنای این نیست که من از سیستم کنونی چین طرفداری میکنم، برای اینکه فرزن مگداف و پالس ویزی که من باشون کار میکردم هر دوشون انتقادات شدید به سیستم کنونی چین داشتن، ولی ما بحثمون فراتر از این میره. مسئله به اصطلاح اختلاف بر سر اینه که چین چی هست، سرمایه‌داری یا سوسیالیستی و غیره و غیره هست، نیست. چین در حال حاضر یک اقتصاد میکس داره، برخلاف هند که صرفاً یک اقتصاد سرمایه‌داری وحشی داره واقعا، و در نتیجه تمرکز و تراکم سرمایه به طور وحشتناکی در بالاست و شما 380 میلیون انسان در هند دارید که اینا در خیابون به دنیا میان، زندگی میکنن و میمیرن مثل حشرات الارض. در چین چنین چیزی وجود نداره. ولی میخواستم بیش از این وقت راجع به این قضیه نگیرم. همین مورچگان آبی در حال حاضر دولتشون 1 تریلیون دلار ذخیره ارزی داره. جابجایی قدرت که من میخوام عرض بکنم، به چه دلیل الان وزیر خزانه داری امریکا مسافرت کرده به چین؟ این دیگه وزیر خزانه داری 50 سال پیش نیست که بره اونجا دستور بده و اونا سر به زیر بندازن. در حال حاضر دلار امریکا در گرو ذخیره ارزی چینه، یعنی از 1 تریلیون دلار ذخیره ارزی که در چین هست، 700 میلیارد دلارش اوراق قرضه خزانه داری امریکاست که اگر چین روزی تصمیم بگیره اینا رو دامپ کنه، یعنی ازشون رها بشه و بفروشتشون، دلار ساقط خواهد شد. یعنی در حقیقت اقتصاد امریکا در حال حاضر گروگان مورچگان آبی چین. جا به جای قدرت از نظر تاریخی اینطور صورت میگیره و ما تصویر بزرگ رو باید ببینیم. میخواستم فقط این مثال رو عرض بکنم که به طور کلی امریکای لاتین چطور داره حرکت میکنه، چین داره چطور حرکت میکنه و امریکا در خاورمیانه چطور گیر کرده و در این مرداب هر روز بیشتر داره فرو میره. در نتیجه من میخواستم برگردم به آنچه که در هفته گذشته هم سفر عبدالعزیز حکیم به کاخ سفید، هم گزارشی که این هیئت به اسلام مطالعه یا گروه مطالعه بیرون داده و اهمیتش چیه، و همین که عکس العمل بخش‌های مختلفه هیئت حاکمه امریکا و آقای عبدالعزیز حکیم و آقای طالبانی و آقای مسعود بارزانی و رژیم ایران و رژیم‌های اطراف و غیره و غیره راجع به این چی بوده. و بنابراین من فقط مسافرت عبدالعزیز حکیم رو میخواستم از این جهت به عزیزان عرض بکنم که این آدمی که رابرت درایفوس حالا خواهم گفت به عنوان ماس مردرر، یعنی مسئول کشتار جمعی مردم عراق ازش میبره، اسم میبره و به نظر من به درستی، یعنی یکی از جانی ترین عناصری که الان در عراق هست عبدالعزیز حکیم و نماینده مستقیم رژیم ایرانه. مسافرتش در کاخ سفید که به عنوان یک نوکر واقعا در اونجا جلوی به اصلاح جورج دبلیو بوش نشسته بود، به عنوان یک سرسپرده دو تا درخواست از جورج دبلیو بوش داشت و البته روزنامه الحیات به عزیزان عرض کنم گزارش داد که نامه ای هم از رژیم ایران، یعنی پیامی من اینو پیشبینی کرده بودم قبلش، ولی روزنامه الحیات گزارش داد که نامه ای از رژیم ایران هم تقدیم رئیس جمهور امریکا کرده. دو درخواست داشت این آدم جنایتکار. یکی اینه که امریکا نباید نیروهاش رو از عراق بیرون بکشه، با شدت هرچه تمامتر با این مخالفت کرد، و یکی دیگه امریکا باید بمبارانهاش رو در مناطق سنی نشین تشدید بکنه. و ما میدونیم که جورج دبلیو بوش به هر دوی این حرفهای عبدالعزیز حکیم کاملا گوش داد و نه به گزارش این هیئت ده نفری جیمز بیکر. یعنی از اون موقع به بعد عزیزان اخبار رو دنبال بکنن که در عرض دو سه روز و چند روز گذشته چطور امریکا داره مناطق سنی نشین رو بمباران‌های وحشیانه میکنه و زن و بچه مردم رو کشتار میکنه. و البته میدونیم که با دو تا از درخواست‌های اصلی این گروه مطالعه که اصلی ترینش عبارت از کم کردن نیروهای امریکا در اونجاست مخالفت کرده. یعنی مسافرت عبدالعزیز حکیم به عنوان نماینده رژیم ایران بسیار مهم بوده به کاخ سفید و میبینیم که سیاست‌های امریکا چطور داره به سوی میره که در حقیقت خواست‌های به اصطلاح عبدالعزیز حکیم و حزب الدعوه رو داره در حقیقت بهشون لبیک میگه و نه این گروه ده نفره حزب جمهوری خواه و دموکرات رو. و اما برمیگردم به گزارشی که این هیئت، برای اینکه فرصت نداریم، گزارش گروه مطالعه عراق. چند جنبه بسیار پر اهمیت داره این گزارش که باید به اینا دقت ما بکنیم. یکی اینه که اصلا این گروه رو چرا به وجود آوردن. یکی از سناتورهای کنسرواتیو به نام آقای وولف این رو پیشنهاد میکنه و بعدش هم آقای دژرژیان و غیره که به اصطلاح و همونهایی که همکار آقای جیمز بیکر هستن شروع میکنن مشاوریشون رو به وجود آوردن به سازمان دادن این از آوریل همین امسال، از ماه آوریل. چرا اصلا این رو به وجود آوردن؟ هیئت حاکمه امریکا احساس خطر کرد. جورج بوش اول، یعنی جورج بوش پدر، احساس خطر کرده. برنت سکوکرافت احساس خطر کرده و البته رابرت گیتس و خود جیمز بیکر که حالا عرض خواهم کرد اینا کیان. بنابراین این هیئت به وجود اومده، ولی اهمیت دیگه این قضیه اینه که این هیئت ده نفره پنج نفرش دموکرات هستن و پنج نفرش جمهوری خواه. و جمهوری خواهانی که در اینجا هستن فرزن یکشون خود جیمز بیکره، یکی آقای ایگل برگر هستش که اینا از مهره‌های اصلی زمان ریگان و جورج بوش اولن. بنابراین اینا وزنه‌های سبکی نیستن، وزنه‌های بسیار سنگینی هستن. گزارشی که اینها دادن توسط همه این ده نفر به تصویب رسیده، یعنی به قول خودشون این گزارش یک گزارش بایپارتیزن، یعنی هم از طرف پنج نفر جمهوری خواهان و هم از نظر پنج نفر دموکرات ها تصویب شده. یعنی در حقیقت جیمز بیکر به عنوان نماینده جمهوری خواهان و لی همیلتون به عنوان نماینده حزب دموکرات هر دو بر سر این گزارش توافق کامل داشتن، برای اینکه از ابتدا جیمز بیکر گفته که اگر یونانیمس، یعنی با رأی همگانی نباشه اصولا این گزارش ارزشی نخواهد داشت. حالا چرا جیمز بیکر این کار کرده؟ اهمیت قضیه در اینه. در حقیقت این گزارش جورج دبلیو بوش و دیک چینی رو به قول خودشون در یک گانتلت قرار میده، یعنی راه گریز براشون نمیذاره، برای اینکه هم حزب دموکرات و هم جمهوری خواه در حقیقت این رو تصویب کردن. و در نتیجه اگر جورج دبلیو بوش در حقیقت مفاد این رو قبول نکنه که نکرده تا الان، در مصاحبه‌ای که پریروز با روز پنجشنبه با تونی بلر داشت علناً به اصطلاح اعلام کرد که دو تا از مفاد اصلیش رو، یکی مذاکره با ایران و سوریه و یکی کم کردن نیروها رو، قبول نکرد و اینا دو تا ماده اصلیه. حالا یکی یکی این موادی رو که به اصطلاح در این گزارش اومده بررسی میکنیم، ولی این دو تا ماده اصلیشه و قبول نکرد، چه اتفاقی میافته؟ اتفاقی که خواهد افتاد در حزب جمهوری خواه شکاف عمیقی خواهد افتاد. بر سر این قبول این حدوداً حزب دموکرات تقریبا یک دسته، به جز آقای جو لیبرمن که دیگه الان دیگه جزء حزب دموکرات نیست، ولی بقیه حزب دموکرات کم و بیش این گزارش رو پذیرفته و البته بخش عظیمی از حزب جمهوری خواه و عناصر اصلی و به اصطلاح بسیار پر اهمیتش، چه کسایی نپذیرفتن؟ فقط یک بخش از هیئت حاکمه امریکا و اونم نئوکنسرواتیو ها و لابی اسرائیل که در رأس اینها خود جورج دبلیو بوش و دیک چینی قرار دارن. اون مهره دیگه شون که عبارت باشه از دونالد رامسفیلد کنار گذاشته شد. در این حال عرض بکنم که تا الان نئوکنسرواتیو ها صفوفشون به شدت ضعیف شده و در حقیقت ما دقت کنیم که پال ولفوویتز قبل از همشون رفت کنار و الان رئیس بانک جهانی شده. عرض شود که ریچارد پرل میدونیم که از به اصطلاح ریاست اون گروه در حقیقت سیاست های استراتژیک که پنتاگون کنار رفت به دلیل فساد مالی. بعدش سکوتر لیبی که معاون دیک چینی بود کنار رفت و الان زیر به اصطلاح چیز دادگاهیه و تحت تعقیب به اصطلاح قانونیه. و بعدش هم میدونیم که دونالد رامسفیلد کنار رفت و البته جان بولتون هم عزیزان میدونن که استعفا داد و تعداد قابل توجهی دیگه از نئوکنسرواتیو ها صف خودشون رو بر سر مسئله عراق از جورج دبلیو بوش جدا کردن. بنابراین صفوف نئوکنسرواتیو ها به شدت بهش لطمه خورده. کیا باهاش موندن؟ آقای روپرت مرداخ باهاش مونده و دستگاه فاکس، یعنی در حقیقت تلویزیون فاکس، روزنامه های متعددش از جمله نیویورک پوست و نیویورک سن و البته مجله ویکلی استاندارد که آقای هرچند که ویلیام کریستول در رأسش قرار گرفته و اینهان که بخاش موندن، به علاوه یکی دو تا دیگه از نهادهای در حقیقت دستگاه های ارتباط جمعی، یکی واشنگتن تایمز هستش که جز افراطی ترین روزنامه های واشنگتنه و یکی هم البته ادیتوریال وال استریت جورنال. اینا براشون اومد که در اونجاها نورمن پادهورست قلم میزنه، عرشبت که چارلز کراوت هامر قلم میزنه و آقای ریچارد پرل و رابرت کیگان، اینا در حقیقت باش موندن. ولی به طور کلی صفوف نئوکنسرواتیو ها و لابی اسرائیل هم بهش لطمه خورده. اگر چنین باشه به نظر من و اگر جورج دبلیو بوش مفاد این گزارش رو نپذیره، در حقیقت من فکر میکنم حتی نئوکنسرواتیو ها هم دچار ریزش بشن بیش از اینی که شدن. ما فراموش نکنیم که چه کسانی از این جنگ و حمله به عراق حمایت کردند با تمام قوا، از حزب دموکرات گرفته تا جمهوری خواه، از آقای ریچارد پرل گرفته در راست افراطی تا آقای تاماس فریدمن در روزنامه نیویورک تایمز. تاماس فریدمن بر سر این مسئله داشت از همسرش جدا میشد، برای اینکه همسرش در حقیقت مخالف با حضور نظامی امریکا در عراق بود و تاماس فریدمن در ستونهایی که در نیویورک تایمز میمیش با تمام قوا دفاع میکرد و در این مسئله همسرش برنده شد. و الان تاماس فریدمن دیروز مقالش میگه که نه تنها ما باید بیرون بیایم، باید تایملاین بذاریم، یعنی در حقیقت زمان بندی بکنیم و هر چه زودتر بیایم بیرون. یعنی الان جزء رادیکال ها مثل به اصطلاح آقای جان مرثا شده. ولی به طور کلی به نظر من افراد خیلی کمی موندن با دیک چینی در این زمینه، و در حقیقت هیئت حاکمه امریکا این رو میخواستم نتیجه گیری بکنم، بر سر یک دوراهی رسیده که آیا باید لابی اسرائیل سیاست هاش رو تعیین بکنه و لابی صهیونیستی، یا اینکه به طور کلی منافع امریکا و منافع دراز مدت امریکا باید ملحوظ بشه تو تمام این جریانات. و این یه نقطه عطف موقعی که ما صحبت هست ظهور و افول امپراتوری ها میکنیم بر سر این قضیه است. نیویورک تایمز دیروز مقاله مفصلی داشت راجع به این که در چین اخیراً یک سلسله برنامه های تلویزیونی دارن راجع به ظهور و افول امپراتوری ها، که من از کتاب پال کندی بارها در اینجا اسم بردم، کتابی زیر همین عنوان که سال 1987 بیرون اومد و در اون زمان مورد حمله قرار گرفت. پال کندی که استاد تاریخ اصلش انگلیسیه، از اونجا خریدنش و بردنش دانشگاه ییل و اونجا این کتاب رو که نوشت جز کتابای کلاسیک الان شده، The Rise and Fall of the Great Powers، که بسا امپراتوری ها رو از زمان عثمانی شروع میکنه تا به امروز، که پیشبینی میکنه که چطور چین داره در حقیقت پیشرفت میکنه، امریکا بسا نیروهای نظامیش استرچ شده بسا بیش از حد و چطور داره رو به افول میره. ولی به هر حال میخواستم برگردیم به اینجا که الان داره چه اتفاقاتی میفته و این گزارش چه اهمیتی در رابطه با این مسائل تئوریک و درازمدت تاریخی و تصویر بزرگی که ازش صحبت میکنن داره. بنابراین هیئت حاکمه امریکا به نظر من در اثر دو اتفاق بر سر یک دوراهی رسیده. این دو اتفاق، یکی شکست نظامی کامل در عراق که این گزارش دیگه این رو تأیید میکنه، و یکی شکست اسرائیل در تجاوز جنایتکارانه‌ای که به لبنان کرد. اینا دو تا نقطه عطفه که در حقیقت هیئت حاکمه امریکا رو بر سر دوراهی این قرار داده که سرنوشت آینده این امپراتوری رو با سرنوشت اسرائیل و صهیونیست ها و لابی اسرائیل گره بزنه، یا باید منافع دراز مدت امریکا رو در نظر بگیره. و جنگ و جدالی که الان بین لی همیلتون، جیمز بیکر، جیمی کارتر، زبیگنیو بریژینسکی، ریچارد هاس، عرصبت که دنیس راس و سایرینی که خواهان مذاکره با ایران سوریه و حل مسئله عراق از طریق یک کنفرانس بین المللی هستن از یک سو، و اونهایی که به هیچ وجه این چیزها را قبول نمی کنن که در رأسش دیک چینی قرار گرفته و آقای روپرت مرداخ و دستگاه های ارتباط جمعیش از سوی دیگه، این دوتا در حقیقت در برابر هم قرار گرفتن و در جناح زبیگنیو بریژینسکی و جیمز بیکر بخش قابل توجهی از حزب جمهوری خواه قرار دارن. یعنی در حقیقت به قول مایک ویتنی، عزیزان اگه میخوان این رو، این مقاله مایک ویتنی در انفورمیشن کلیرینگ هاوس هستش و در انتی وار هم هستش، این رو بخونن، به نظر من مقاله بسیار جالبیه که میگه آیا امریکا در آینده منافع دراز مدت امپراتوریش رو میخواد حفظ بکنه، که جیمز بیکر یکی از نمایندگان اصلیشه و لی همیلتون و جیمی کارتر، یا اینکه دنبال لابی اسرائیل بیفته و لابی اسرائیل مثل یه سنگ آسیابی با یک حبل المتین، یعنی با یک تناب محکم به پای این امپراتوریه و داره به قعر، حالا یا چاه جمکران و یا قعر دریا داره میبرتش. این رو باید هیئت حاکمه امریکا در حقیقت تصمیم خودش رو بگیره و بر سر این دو راهی قرار گرفته. آنچه که ما میگیم تصویر بزرگ یعنی این، یعنی نه تنها امریکا با گیر کردن توی عراق در حقیقت پرستیج و اعتبار و قدرت سیاسی و اقتصادی خودش رو لطمه زده و در نتیجه بخش‌های وسیعی از جهان خودشون رو دارن آزاد میکنند، بلکه در درون خود هیئت حاکمه امریکا هم شکاف عمیق و وسیعی پیدا شده که باید این رو ببینیم در آینده چگونه در حقیقت ورق خواهد خورد این تاریخ. و اما خود گزارش، گزارش 160 صفحه‌ایه که در حقیقت 100 صفحش مطلبه و بقیهش نمودارها و چارتها و آمار و ارقام و عکس ها و غیره و غیره است. عزیزانی که حوصله به اصلاح خوندن اینو داشته باشن، هم در انتیوار اومده بود و هم در یکی دوتا از سایت های اینترنتی دیگه. ولی به هر حال من چکیده و به اصلاح رؤوس مطالب آنچه رو که در اینجا در این گزارش اومده برای عزیزان تا جایی که وقت داریم من باز میکنم. اولین چیزی که در این گزارش بهش اقرار میشه، اذعان میشه، عبارت از اینه که اوضاع عراق وخیمه و داره وخیمتر میشه. این درست برخلاف ارزیابی که تا الان هم دیک چینی و هم خود رئیس جمهور امریکا کرده. یعنی این یک تضاد و به حساب برخورد کامل با ادعاهای کاخ سفید داره. چرا حالا اینا نیویورک تایمز مقاله مفصلی راجع به این قضیه نوشته بود که چطور هم دموکرات های 5 نفر دموکرات و هم 5 نفر جمهوری خواه چطور به این توافق کامل بر سر این گزارش رسیدن و این که بگن اوضاع عراق وخیمه و داره وخیمتر میشه. مسافرتی کردن به اونجا و نیویورک تایمز گزارش میده که اولا با اون هواپیمایی که رفتن با چه وحشتی رفتن اونجا، چطور زمین نشسته که از خطر موشک های در حقیقت جنبش مقاومت در بره، چطور با هلیکوپتر به منطقه سبز اومدن و در اونجا چه چیزهایی دیدن و بعد که حالا معلوم نیست جرأت اصلا کردن که از اون دیوارهای سیمانی بیان بیرون یا نه، ولی موقعی که اوضاع عراق رو دیدن همشون شوکه شدن در حقیقت، برای اینکه اینا کسایی نیستن که در حقیقت اصلا جنگ دیده باشن و یا تجربه در این قضیه، فقط 4 روز رفتن اونجا موندن و با چشم خودشون دیدن که در عراق چی میگذره. در نتیجه ارزیابیشون اینه که اوضاع عراق وخیمه و داره وخیمتر میشه. بنابراین کاخ سفید دیگه نمیتونه اوضاع عراق رو بگه که آره رو به خوبی و دموکراسی میره و ما در اونجا به اونجا دموکراسی بردیم، مثل بعضی از تلویزیون های عرصه‌ای که لس آنجلسی که چنین ادعایی میکنن. دومین چیزی که بهش اقرار میکنن در این گزارش شکست نظامی امریکا در عراق. این در حقیقت به طور رسمی دیگه بخش قابل توجهی از هیئت حاکمه امریکا پذیرفته که از نظر نظامی شکست خوردن. البته قبلش ما میدونیم که هنری کیسینجر اعلام کرده بود که در اونجا راه حل نظامی وجود نداره. یعنی چه؟ یعنی امریکا از نظر نظامی با شکست کامل روبرو شده و به نظر من این یک اقرار بزرگ از طرف عرصه‌ای که بخش قابل توجهی از هیئت حاکمه امریکا که باز همین تناقض رویارو 180 درجه‌ای داره با ارزیابی بعضی از افسران پنتاگون، البته نه همشون، اکثریتشون، اونا هم خودشون اذعان دارن به این قضیه و به ویژه کاخ سفید و البته آقای دونالد رمسل که به دلیل همین ارزیابیاش دیگه کنار رفت. چه پیشنهادات اصلی داره این گزارش که این همه مورد طعن و لعن هم عبدالعزیز حکیم، هم طالبانی، هم بارزانی، هم دولت اسرائیل و هم عرصه‌ای که بخش‌های به اصطلاح نئوکنسرواتیوها قرار گرفته، همه اینها با هم یک عبارت از اینه که امریکا باید نیروهای جنگندش رو، یعنی اونهایی که کامبت تروپس هستن که الان دارن آدم کشی میکنن، اینها رو باید بیرون بکشه و 140 هزار سرباز امریکایی در اونجا رو باید به 70 هزار برسه که اون 70 هزار تا جنبه به حساب آموزش و مشورت دارن و نه خودشون درگیر مستقیم جنگ باشن و کشتار. این البته هدفش ما میدونیم چیه، برای اینکه در حقیقت میخوان جنگ رو ویتنامیزه بکنن. از سال 1970-71 ما میدونیم که جنگ آقای نیکسون در حقیقت جنگ ویتنام رو ویتنامیزه کرد، یعنی به جای این که میخواست که کشته شده های سربازای امریکایی رو پایین بیاره و البته بمباران هاشو به طور وحشتناکی هم در کامبوج هم در لاوس هم در ویتنام شمالی بالا برد. بنابراین اینجا هم میخوان عراقیزش بکنن، یعنی تعداد کشته شده های امریکایی رو تعدادش رو پایین بیارن و این مورد مخالفت شدید در حقیقت هم عبدالعزیز حکیم و هم جلال طالبانی قرار گرفته. دلالش خیلی واضحه، دلیلش اینه که اینا میدونن که نیروهای امریکایی که در اونجا تقلیل پیدا بکنن، جنبش مقاومت به سرعت در حقیقت قدرتش بیشتر میشه و آقای عبدالعزیز حکیم مدتی طول نخواهد کشید که بره و در قم یه مغازه مهر و تسبیح فروشی باز بکنه و یا در حقیقت به دست نیروهای مقاومت خواهد افتاد و آقای جلال طالبانی. اینا خطر رو احساس کردن، در نتیجه مخالفت شدید با این قضیه میکنن. دومین پیشنهادشون عبارت از اینه که امریکا برای حل مسئله عراق باید وارد مذاکره با همسایگان بشه که این شامل سوریه و ایران هم خواهد شد. البته پیشنهاد اینا اینه که این کنفرانس باید یک کنفرانس بین المللی باشه که هم شورای امنیت اعضاش درش باشن و همین که هند و پاکستان ولی تمام همسایه ها، چه کشورهای عربی و چه ایران و البته سوریه در این باشن. باز هم عبدالعزیز حکیم و عرض شود که جلال طالبانی به شدت با این مسئله مخالفت کردن، چرا که از نظر جلال طالبانی و بارزانی طبیعتاً شرکت ترکیه در این مذاکرات در حقیقت اینه که میخوان کشور مستقلی اونجا تشکیل بدن و چنگ بندازن روی منابع نفت کرکوک و اربیل، اون به باد خواهد رفت و در نتیجه این دوتا آدم مرتجع و ضد مردم به شدت با این قضیه مخالفن. برای اینکه دولت ترکیه اگه بیاد نمیذاره که شمال عراق مستقل بشه و وحشتشون از اینه. البته وحشت‌های دیگه هم دارن. عبدالعزیز حکیم هم به دلایل خاص خودش که میخواد کشورهای عربی اگر بیان در اونجا شرکت بکنن، در نتیجه نمیتونه چنگ بندازه روی مخازن نفت رومیلا و نجف و کربلا با ثروت‌های 7 میلیارد دلاریش. و هدف عبدالعزیز حکیم و رژیم ایران چنگ انداختن بر در حقیقت دو تا مقبره نجف و کربلا و مخازن نفت رومیلاس که از بزرگترین مخازن نفت در منطقه خاورمیانه. ما فکر نکنیم اینا برای در راه اسلام عزیز دارن این کارا رو میکنن، خیر. نجف و کربلا با موقوفاتش تخمین زده شده که درآمدش 7 میلیارد دلار در سال، این غیر از درآمد نفتیشه. آقایان برای اسلام عزیز این کارا رو نمی‌کنن، برای ثروت‌ها و قدرت و قدرت در حقیقت این کارا رو می‌کنن. بنابراین می‌بینیم که و البته نئوکنسرواتیو‌ها به شدت با این مسئله مخالفن، برای اینکه هنوز که هنوزه هدفشون اینه که هم در سوریه و هم در ایران رژیم چینج بکنن و حاضر نیستن که به هیچ وجه با ایران و سوریه امریکا وارد مذاکره بشه. بنابراین می‌بینیم چه کسایی موافق اینن که در حقیقت بخش قابل توجهی از هیئت حاکمه امریکا، ولی لابی اسرائیل به شدت و به همراهش همینطور که گفتیم جلال طالبانی و عبدالعزیز حکیم. چهارمینش اینه که در این گزارش هشدار داده میشه که اگر این جنگ در خاورمیانه گسترش پیدا بشه بکنه، یعنی در حقیقت به ایران و یا به سوریه حمله بشه، خطرات عظیمی متوجه کل سیستم امریکا خواهد شد. یعنی نه تنها اعتبار امریکا به شدت بهش لطمه میخوره، بلکه در حقیقت ممکنه ارتش امریکا از هم فرو بپاشه. برای اینکه الان به قدری به اصطلاح stretch thin، یعنی در حقیقت خیلی به اصطلاح بیش از اندازه گسترش در حقیقت غیر عادی پیدا کرده ارتش امریکا و توان و کششش رو نداره که یه جنگ دیگه ای رو به راه بندازه. یکی دیگه از خواستهاشون عبارت از اینه که عراق در حقیقت تبدیل به یک کشور یک پارچه بشه و پول نفتش و دولت مرکزی به وجود میاد، دولت مرکزی قوی که پول نفت رو بالمناسبه در حقیقت بین بخش‌های مختلف چه از کرد گرفته تا به اصطلاح اهل تسنن و شیعیان جنوب تقسیم بکنه، که باز هم جلال طالبانی و بارزانی شما باید ببینید که مسعود بارزانی چه مخالفت وحشتناکی با این قضیه کرده به جلال طالبانی و البته عبدالعزیز حکیم. برای اینکه همینطور که گفتم اینا به هیچ وجه حاضر نیستن که پول نفت بالمناسبه تقسیم بشه، اینا میخوان بر روی نفت شمال یعنی کرکوک و اربیل و در جنوب یعنی بخش رومیلا اینا چنگ بندازن و در نتیجه این رو نمیتونن قبول بکنن. بنابراین میبینیم که چه نیروهایی موافق و چه نیروهایی مخالف با این عرض شود که گزارش هستن. البته در خود امریکا دو گروه مخالفت با این گزارش کردن، یکی راست های افراطی اند که در حقیقت ازشون اسم بردیم که این در درجه اول لابی اسرائیل که نمایندگانشون در کاخ سفید خود جورج دبلیو بوشه و البته دیک چینی هستن که هنوز اینها بر سر حرف هاشون موندن، ولی در بین دموکرات ها باز هم با مخالفت روبرو شده، از جمله مثلا دنیس کوسینچ اون و جان مرتا. این دو نفر نظرشون اینه که باید امریکا نیروهاش رو هرچه زودتر از عراق و باید ما در حقیقت یک تایملاین یعنی یک به اصطلاح زمان به طور زمان بندی شده و از حالا باید مشخص بکنیم که نیروهامون رو ما کی از عراق بیرون میکشیم. یعنی در حقیقت اینا بخش نسبتاً رادیکال حزب دموکراتن که به اصطلاح میگن این کافی نیست، یعنی در حقیقت میگن این گزارش اونطوری که باید شاید و واقعیتش هم اینه. حالا به هر حال منم خودم نظرم رو راجع به این گزارش خدمت عزیزان در چند دقیقه عرض بکنم. این گزارش هیچ مسئله ای رو حل نمی کنه. برای اینکه در اساس یادم رفت که عرض کنم در بخش اقتصادی این گزارش، برای اینکه میدونید 79 پیشنهاد داره که در بخش آخر که بخش اقتصادیش باشه میگه که باید نفت عراق رو پرایوتایز بکنیم، خصوصیش بکنیم و البته شرکت های نفتی امریکایی و انگلیسی بیان و قرارداد با این آدم های دست نشانده ببندن، ولی یعنی منظور آقای بیکر که خودش جزء افراد نفتی هستش طبیعتاً به ساخوان خصوصی کردن نفت عراقه که محال مردم عراق قبول بکنن این رو. در این حال این گزارش خواهان بیرون رفتن کامل نیروهای نظامی امریکا از اونجا نیست، خواهان برداشتن به اصطلاح پایگاه های نظامی امریکا از اونجا نیست و در نتیجه این گزارش به نظر من به هیچ وجه هیچ مسئله رو نمیتونه حل بکنه و آنچه که این مسئله رو در نهایت حل خواهد کرد جنبش مقاومت عراق و نیروهای مقاومت در عراق. من به عزیزان عرض کنم که هم این گزارش و هم آنچه که الان کاخ سفید برخورد میکنه چه رویارویی مستقیمی با افکار عمومی مردم امریکا داره. گزارشی هست از Program on International Policy Attitude که دو روز پیش بیرون اومده. من چند تا از آمارهای اینها رو برای عزیزان عرض میکنم. 72% از جمهوری خواهان موافق کنفرانس بین المللی و مذاکره با ایران و سوریه هستند. 68% از مردم امریکا اعتقاد دارند که نباید پایگاه دائمی در عراق امریکا داشته باشه. 58% از مردم امریکا خواهان بیرون کشیدن زمان بندی شده نیروها از عراق هستند. شما دقت کنید در این گزارش این گروه مطالعه زمان بندی رو به هیچ وجه نیاورده. اکثریت مردم امریکا خواهان اینن که امریکا بگه که من کی بیرون میام و زمان بندی بکنه. 73%شون موافقن که اگر دولت عراق خواست از نیروهای امریکا بلافاصله نیروهای عراقی امریکایی از اونجا بیرون بیان. 80% از سنی ها و 60% از شیعیان خواهان بیرون رفتن امریکا از عراقن و اون وقت تقسیم بندی کرده که هر کدومشون، بعضیشون خواهان بیرون رفتن فوری هن، بعضیشون در عرض یک سال. 60% از مردم امریکا فکر میکنن که وجود نیروهای امریکا باعث عدم ثبات و اختشاش در عراق میشه. افکار عمومی مردم امریکا رو دریابیم و ببینیم که چقدر رادیکال تر نه تنها از نئوکنسرواتیو و لابی صهیونیستی، بلکه حتی از این هیئت 10 نفره هم مردم امریکا در حقیقت بسیار پیشرفته تر هستن. و اما در درون خود جنبش مقاومت چی میگذره؟ این رو من صحبت میکنم در عرض 4-5 دقیقه که مونده. رابرت درایفوس مقاله بسیار پر اهمیتی در 5 روز پیش در انتی وار نوشت که من این مطالب را از اونجا گرفتم، برای اینکه رابرت درایفوس به نظر من یکی از خبرنگارای استثنایی که اوضاع عراق رو به دقت میشناسه. نیروهای مقاومت در عراق دارن شکل میگیرن. صالح مطلق که از جبهه گفتگوی ملی از اهل تسننه و طارق الهاشمی که مال حزب اسلامی عراقه به علاوه ایاز اللاوی، همه اینها خواهان بیرون رفتن زمانبندی شده نیروهای امریکایی از عراق هستند. غیر از اونها اعضای حزب بعث، پان عربیست ها و ملیون عراق، کنفرانس بنیانگذار، اسمش به اصطلاح فاوندینگ کانفرنس اسمشو گذاشتن، که مرکب از 46 گروه سیاسی عراقیه، همه اینها به علاوه رهبران سابق نظامی عراق، رهبران قبائل عراق، نمایندگان ترکمنها، یزیدی ها، ما میدونیم که یک اقلیت کوچک یزیدی بهش میگن در عراق هست، نمایندگان کردها و نمایندگان مسیحیان، همه اینها خواهان بیرون رفتن هر چه زودتر نیروهای امریکایی از عراق هستند. من در حقیقت اول گزارش اون رو عرض کردم خدمت عزیزان، حالا در خود عراق چی داره میگذره، برای اینکه اینا کم کم کمتر منعکس میشه، باید رفت توی سایت های اینترنتی خود نیروهای مقاومت و در حقیقت الجزایر و سایر به اصطلاح چیزهای عربی تا آدم بتونه چیزهای بیرون بکشه. ولی رابرت درایفوس اینها رو بیرون کشیده از همه اینها و این مقاله مفصل و بسیار جالب رو نوشته. به علاوه اینها 7 نفر از رهبران شیعه عراق که آیت الله هستن نیز طرفدار این ائتلاف هستن، که همه اینهایی رو که من اسم بردم جبهه به نام جبهه نجات ملی تشکیل دادن، که اینها خواهان بیرون رفتن هرچه زودتر به اصطلاح نیروهای امریکایی هستن. و اون وقت دقت کنیم که چطور اگر نیروهای امریکا از اونجا بیرون رفتن، شیعیان و اهل تسنن، یعنی اکثریت شیعه در حقیقت بجز عبدالعزیز حکیم و این بخش اقلیت به اصطلاح که طرفدار عبدالعزیز حکیم و لشکر جنایتکار بدر هستن، چطور میتونن به توافق برسن؟ مقتدا صدر به اهل تسنن پیشنهاد کرده که 2 کار بکنن: 1 با القاعده مخالفت بکنن و بیرونشون بکنن، 2 مقبره امام حسن عسکری رو هر چه زودتر ترمیمش بکنن. دقت کنیم که رهبران سنی شهرهای بصره، سماوه، ناصریه، اماره پاسخ مثبت تا الان دادن، یعنی اهل تسنن اکثریتشون با این پیشنهادات مقتدا صدر شیعه کاملا موافقت کردن. مجمع علمای اسلامی به رهبری حریث دری عرض شد که میدونیم حکم بازداشتش آقای مالکی صادر کرده، موافق این پیشنهادند، با آنکه سنیان که هر چه زودتر القاعده رو بیرون بکنن و مقبره امام حسن عسکری رو ترمیمش بکنن. اکثریت پارلمان عراق هم مخالف باقی ماندن نیروهای امریکایی در عراق هستن. در نتیجه ما در خود عراق شاهد شکلگیری یک جبهه نجات ملی هستیم که اینها خواهان بیرون رفتن هرچه زودتر از عراق هستند، نیروهای امریکایی از عراق، و نشستن سر میز مذاکره چه اهل تسنن و چه شیعیان، و برخلاف آنچه که میگن اگر نیروهای امریکایی رفتن بیرون اینا به جون هم میفتن، جنگ داخلی و کشت و کشتار عظیم، هیچ وجه اینطور نیست اگر ما دقت بکنیم به واقعیاتی که در عراق میگذره. به این ترتیب من یک ساعت اولم تموم شده، چند دقیقه از عزیزان خداحافظی میکنم تا بعد از آگهی. تشکر.
ایفون عرضه جدید از کمپانی گولد لاین. جیل آی پی فون، ثمره 12 سال تلاش و تحقیق در عرصه تکنولوژی. با داشتن یک خط سریع اینترنت می توانید از سرویس جیل آی پی فون در هر کجای دنیا که هستید بهره‌مند شوید. با تهیه یک دستگاه تلفن جیل آی پی فون برای خود و با ارسال یک دستگاه به ایران و یا هر کشور دیگر می توانید با یکدیگر به رایگان تماس بگیرید. صاحبان جیل آی پی فون در سراسر جهان بابت مکالمات تلفنی خود به آمریکا و کانادا فقط 1.5 سنت در دقیقه می پردازند. جیل آی پی فون بدون هزینه اتصال، بدون هیچ گونه قرارداد و یا تعهد و با ده ها امتیاز منحصر به فرد فقط 155 دلار. با خرید هر دستگاه تلفن جیل آی پی فون 5000 دقیقه به آمریکا و کانادا و یا 3000 دقیقه مکالمه رایگان به اکثر کشورهای اروپایی از کمپانی گولد لاین هدیه بگیرید. برای کسب اطلاعات بیشتر در آمریکا و کانادا با تلفن رایگان 1-866-709-4545 و سایر نقاط جهان با شماره 201-647-438-3800 تماس بگیرید و یا به سایت www.glipphone.com مراجعه کنید. با گولد لاین، تکنولوژی فردا را امروز تجربه کنید.
برای مهاجرت به کشور کانادا مطمئن ترین راه اقدام از طریق سازمانی است در قلب تورنتو. سازمان امور مهاجرتی مهرانه طباطبایی با سالها تجربه درخشان در امر مهاجرت ایرانیان از سراسر دنیا به کشور کانادا از طریق سرمایه گذاری، تجاری، تخصصی و دانشجویی. مهرانه طباطبایی نام آشنا در مهاجرت به کشور کانادا.
سالها تجربه، تخصص و هزاران پرونده موفق ما تضمینی است برای مهاجرت شما از طریق این سازمان.
مهرانه طباطبایی نام آشنا در مهاجرت به کشور کانادا. تلفن‌های تماس 416-490-1331، 416-490-1612 و فکس شماره 416-490-1295.
با مهندس مازیار مومنی تماس حاصل نمایید. مازیار مومنی با سالها اقامت در کانادا و تجربه موفق در امور مسکونی و تجاری، سرمایه، آرامش و اطمینان خاطر شما و خانوادهتان را ضمانت می‌نماید.
مطمئن‌ترین انتخاب شما در امور املاک و سرمایه‌گذاری در تورنتو.
صدف شما را بر سر سفره سلامتی دعوت می‌کند. روغن گیاهی و 100% طبیعی تهیه شده از هسته انگور، محصول تازه صدف. روغن گیاهی هسته انگور صدف دارای طعمی خوش، مزه عالی و کیفیت مرغوب در حفظ تندرستی و سلامتی مصرف کنندگان تأثیر دارد. روغن گیاهی هسته انگور صدف از سوی مهمترین مراکز پزشکی جهان تایید شده و دارای مواد مطلوب و ویتامین ای، آنتی اکسیدان است که در افزایش کلسترول خوب، کاهش بیماری‌های قلب و فشار خون و کاستن کلسترول بد نقش بسزایی دارد. روغن گیاهی هسته انگور صدف بدون کلسترول، اسیدهای چرب مضر و مواد شیمیایی است. روغن گیاهی هسته انگور صدف در برابر حرارت بسیار مقاومتر از سایر روغن‌های گیاهی، نباتی و زیتون است و برای برشته کردن و طبق مواد غذایی در درجه بالا سالم‌ترین هاست و روغنی است ایده‌آل برای تهیه انواع سالادها.
چگونه میتوان اکسیژن را نوشید و چگونه میتوان مقدار کمبود اکسیژن، این ماده حیاتی و عنصر زنده نگاه دارنده بدن را تامین نمود؟ بدین منظور کمپانی معظم آکسیساز مجهز به مدرن‌ترین دستگاه‌های تصفیه و چند مرحله آب و اضافه کردن اکسیژن و دینامیزه کردن آن به طریق کاملا غیر شیمیایی این آب حیات بخش را در دسترس همگان قرار داده است. در شرایطی که مقدار اکسیژن در آب‌های معمولی بین 4 تا 6 میلی گرم در لیتر است، مقدار اکسیژن موجود در آب آکسیسورس تا 55 میلی گرم در لیتر میباشد. با چندین بار نوشیدن آب آکسیسورس متوجه تغییرات اساسی و انرژی بیش از پیش در بدن خود خواهید شد. آکسیسورس انرژیزا، سبک و نشاط‌آور. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 1-800-440-1988 و یا با وبسایت www.oxysource.com تماس بگیرید. Oxysource Drinking Water.
فقط یک بانک، واشنگتن میوچوال. فقط یک نام، سعید سکویی. با بیش از 26 سال سابقه در امور بانکی و وام املاک در آمریکا، برای تبدیل وام‌های موجود و یا وام‌های جدید با نازل‌ترین نرخ بهره و در سریع‌ترین زمان ممکن و برای عقص وام مسکنتان به واسطه نیاز نیست. با یک تلفن با آقای سعید سکویی، مشاور ارشد واشنگتن میوچوال بانک در بیورلی هیلز تماس بگیرید. 310-777-2322 و 818-428-8666.
با سلام مجدد به عزیزان، عرض شد که قبل از این که وارد بحث این مقدار مقدماتی از اقتصاد سیاسی بشم، میخواستم چیزی رو اعلام بکنم برای عزیزانی که در این دور همسایگی لس آنجلس هستن. برای من یه سلسله سخنرانی ها یا کلاس گذاشتن در یکی از کلیساهای ترقیخواه، پاسادینا پرسبیتریان چرچ، کلیسایی که در شهر پاسادینا هست و جزء کلیساهایی که عرض شود که هم مخالف جنگه و هم موافق با حفظ محیط زیسته و این به ما درس‌هایی میده که فرزن از من دعوت کردن که اونجا برای اعضای این کلیسا که به هر حال پروتستان هستن، از طبقه متوسط و بالای امریکا هستن و شهر پاسادینا هم یه شهر بسیار بسیار مرفه و از جزء به اصطلاح ثروتمندترین شهرهای امریکاست، که براشون راجع به ریشه های سیاست خارجی امریکا صحبت بکنم و این به ما درس‌هایی میده که چطور هم در بین مسیحیان، هم در بین یهودیان و هم در بین مسلمانان بخش‌های ترقی‌خواه هست و هم بخش‌های فاشیستی و ضد مردمی، و ما باید با بخش‌های ترقی‌خواهش اتحاد برقرار بکنیم و در برابر بخش‌های ارتجاعی و ضد مردمیش بایستیم. این سلسله سخنرانی‌ها که 5 سخنرانی در 5 هفته یعنی یک شنبه‌ها خواهد بود، ساعت 11:20 تا 12:20 در همین پرسبیتریان چرچ که در خیابان کلرادو و مدیسون هست. دوباره اینو شاید حالا رادیوی کی پی اف کی هم اینو اعلام بکنه، ولی میخواستم به عزیزان بگم که این از 7 ژانویه تا 4 فوریه خواهد بود، این سلسله سخنرانی. و البته به زبان انگلیسی طبیعتا خواهد بود عزیزان، به اصطلاح. من مقدمه ای رو بنابراین بعد از اخبار اگر بشود یه مقدمه ای راجع به اقتصاد سیاسی من باز بکنم، تا امیدوارم هفته ی آینده من بتونم راجع به کار صحبت بکنم، مفهوم کار، که اگر بخوایم راجع به مفهوم کار صحبت بکنیم باید ببینیم انسان چیه، و اگه بخوایم بدونیم انسان چیه باید ببینیم حیات یعنی چه، اصولا حیات یا زندگی، و البته اگر اون رو بخوایم باید ببینیم کائنات یعنی چه. اگر شد من همه اینا رو بهشون اشاراتی خواهم کرد. همیشه صحبت از این میشه که چه باید کرد، و این درسته، سوال کاملا به جاییه. البته تا الان صحبت زیادی شده، مخصوصا در برنامه دوست ارجمند آقای حسیبی، که نظرها گفته شده تا حد زیادی. خود من بیشتر با توافق با نظراتی که الان در اون برنامه در حقیقت ایراد شده، نظر خود من اینه که در درجه اول ما باید وظیفمون بالا بردن آگاهی توده های مردمه. باید مردم ما به خردگرایی اعتقاد پیدا بکنن، به علم و دید علمی و خردگرایانه، به جای تعصب و تعبد مذهبی باید شیوه تفکر خردگرا پیدا بکنند. اگر در زمان رضا شاه و محمد رضا شاه کتاب سوزن نمی کردن این جنایتکارای فرهنگ ستیز و به خاطر یک کتاب انسانها رو به زندان نمینداختن و به خاطر چند تا اعلامیه 7 سال زندان به من نوعی نمیدادند، آیا یک آخوند مرتجع خون آشام در سال 1357 میتونست رو گردشون سوار بشه؟ نمیتونست. سوار شدن این آخوندهای مرتجع و خون آشام دنباله در حقیقت رژیم های ضد بشر، دیکتاتوری و فرهنگ ستیز رضا شاهی، محمد رضا شاهی بود. این دنباله 28 مرداده آنچه که الان بر ایران حاکمه. حالا نه تنها از نظر فرهنگی کشور ما رو در سیاهی فرو بردن این سیستم های رضا شاهی و محمد رضا شاهی و انسان ها، شعرا، دانشمندان، افراد گل سرسبد جامعه رو بردن و در زندانهاشون کشتن، شکنجه دادند، بلکه در حقیقت اونهایی که به قدرت رسیدن و الان در حاکمیت هستن فدایان اسلام هستن، حجتیه هست، مدرسه حقانیه. اینهایی هستن که در حقیقت با سلطنت طلبا و ساواک و CIA همکاری کردن برای انداختن دکتر مصدق. اینا دنباله 28 مردادن که سلطنت طلبان میخوان خودشونو جدا بکنن. ما باید بهشون بگیم که اینا دنباله شما. و حالا ببینید در سر مسئله عراق چطور تلویزیون های بسیاری از تلویزیون ها خواهان موندن و ابقای نیروهای امریکایی در عراق هستن. عبدالعزیز حکیم و آقای خاتمی هم، آقای خاتمی در مسافرتی که به امریکا داشت به عنوان نماینده جمهوری اسلامی گفت که آره، باید نیروهای امریکایی در عراق بمونن که علیه تروریست ها، که خودشون یه تروریستن در حقیقت، نیروهایی که برای استقلال کشورشون و رها کردن کشورشون از لمس وجود نیروهای تجاوزگر اشغالگر دارن میجنگن. خاتمی گفت که اینا تروریستن، همونطور که رژیم جمهوری اسلامی در دستگاه ارتباط جمعیش میگه تروریستن و رادیو تلویزیون های لس آنجلسی هم همین، دقیقاً در یه خطن. و رضا پهلوی، همه اینا در یه خطن. ما همه اینها رو به عنوان ارتجاع باید بغل هم قرار بدیم و بدونیم که اینا بغل همن و رژیم جمهوری اسلامی دنباله 28 مرداد و رژیم شاهنشاهی پهلویه. و این رژیم پهلوی بود که به دلیل سرکوب هایی که کرد ملت ما رو در حال در حقیقت جهل و نادانی نگه داشت که یک آخون بیاد روی اون موج عظیم انقلاب کم نظیر در این قرن سوار بشه و کشور ما رو به این جایی بکشونه که امروز کشونده، که ما رو اینطور ضربه پذیر بکنه در برابر امپریالیسم. به هر حال ما یکی از کارهای اون چیزی که چه باید کرد، باید کوشش بکنیم آگاهی توده های مردم و ملت خودمون رو بالا ببریم و در نتیجه این مسائل رو باید باز بکنیم. هم از جهت تئوریک بعد اقتصاد سیاسی رو بخونیم، مطالعه بکنیم، تئوری هاش رو بدونیم و همین که اینها رو دائم با اخبار روز به روز و هفته به هفته محک بزنیم و صحت و سقمش رو در حقیقت اثبات یا رد بکنیم. در نتیجه به این دلیله که من به اصطلاح این بحث ها رو، اینه که انسان چیه و کار چیه، ما رو میرسونه به شیوه تفکر علمی و خردگرایانه، به جای تعبد و تعصب ضد انسانی مذهبی. اونهایی که این تعصب ها رو دارند دشمن بشریتن، و به اسلام ما رو میخواد از خردگرایی به دور کنن و ما رو دچار تعصب و ایمان مذهبی بکنن. ما باید به علم اعتقاد داشته باشیم و دستاوردهای علمی بشریت، در نتیجه اینها رو باید باز بکنیم. من در هفته های قبل در حقیقت مکاتب رو من میخواستم اشارهی بکنم در این چند دقیقه که از وقتم مونده راجع به مکاتب، و بعد از هفته آینده بحثای اصلی رو باز خواهم کرد. عزیزان اگر یادشون باشه من از مکتب فیزیوکرات ها اسم بردم، از فرانسوا کنه، تورگو، دوپان، بواگیلبرت، که اینا دستاوردهشون یکی اقتصاد رو بر پایه علمی گذاشتن، یکی مفهوم ارزش رو برای اولین بار مطرح کردن، و بعدش هم تابلو اکونومیک که توسط فرانسوا کنه مطرح شد که خود مارکس ازش استفاده های زیادی کرده. بعد مکتب مرکانتیلیست ها رو من ازش اسم بردم، از ویلیام پتی و آقای من MUN اسم بردم که اینا انگلیسی هن. که ما میدونیم مرکانتیلیست چیز هر شبت که فیزیوکرات ها به خاطر اینکه کشاورزی در فرانسه بسیار اهمیت داره، در حالی که در انگلیس تجارت و صنعت. بعد اقتصاددان کلاسیک ازشون اسم بردم، آدم اسمیت، دیوید ریکاردو، جیمز میل، جان استوارت میل، تاماس مالتوس، و یه نفر در فرانسه از اقتصاددان کلاسیک، ژان باپتیست سه، که اینا کتاب‌هاشون رو باید خون تا جایی که میتونیم. ولی به نظر من فرضاً کتاب ثروت ملل آدم اسمیت باید خونده بشه، دریایی از مطلبه، دو جلد قطور انگلیسیه، امیدوارم که به فارسی ترجمه شده باشه. کتاب دیوید ریکاردو باید خونده بشه، برای اینکه 2300 صفحه بیشتر نیست، کمتر از 300 صفحه است، Principle of Political Economy، امیدوارم که باز هم به فارسی ترجمه شده باشه. از کتاب‌های کلاسیک یک کمی مشکله، ولی به هر حال به نظر من جز کتابایی که باید خونده بشه. جان استوارت میل هم سه کتاب در حقیقت، باز هم Principle of Political Economy داره، و تاماس مالتوس هم همینطور. ژان باپتیست سه رو که به زبان فرانسه است البته، ولی البته اطمینان دارم که به انگلیسی هم ترجمه شده. اینا سه مکتبی هستن که قبل از مارکس وجود داشتن. مارکس همه اینها رو به دقت و صدها اقتصاددان دیگر رو و بلو بوکس، یعنی به اصطلاح کتاب‌های آبی گزارشات دولتی انگلیس رو مطالعه می‌کنه در کتابخانه موزه بریتانیا به مدت 15 سال تا میرسه به 1857 که گروندریسه رو می‌میسه. راجع به گروندریسه من مفصل صحبت خواهم کرد. و اینها رو نقد می‌کنه. ساختمانی که مارکس درست میکنه از نقد اقتصاد سیاسی تمام اینهایی رو که من اسم بردم، همینطور که گفتم صخره‌ایه که ما باید با تیشه کم کم و کم کم این رو کشف بکنیم، بکنیمش، یعنی جزی از وجودمون بکنیم، برای اینکه به تدریج از نظر فلسفی ما هر چی رو که میکنیم و نفی میکنیم در جای دیگه اثبات پیدا میکنه، یعنی یه جنبه سلبی داره و یه جنبه اثباتی که جزء وجودمون میشه، که این ثروتی میشه که دزدیدنی نیست، باید اینا رو مطالعه بکنیم. بنابراین راجبه من مکس خواهم کرد روی آثار اقتصادی مارکس. بعد از مارکس بلافاصله موقعی که جلد سوم کاپیتال میاد بیرون، در رابطه با جلد اول یه نفر اقتصاددان اتریشی به نام بوم باورک کتابی می‌نویسه، میگه کارل مارکس and the end of his system، یعنی کارل مارکس و پایان سیستمش، یعنی برای اولین بار مارکس رو به خاک می‌سپاره. بار اول نیست که مارکس به خاک سپرده شده، بارها و بارها، و هر بار که به خاک سپرده میشه با قامت افراشته‌تری بیرون میاد. این کتاب میگه که بین جلد اول که راجب ارزش صحبت میکنه و جلد سوم که راجب بها صحبت میکنه یک تضاد وجود داره، بنابراین مارکس در جلد اول و سوم دچار تناقض‌گویی شده و غیره و غیره. حالا خواهیم دید موقعی که گروندریس بیرون میاد در سال 1939 و البته بعدش به انگلیسی 1978 تازه ترجمه میشه، کاملا حرف جناب بوم باورک کاملا به صدا از بین میره و مشخص میشه که مارکس این مسئله رو حلش کرده، تضادی که بین ارزش از یک سو و بها از سوی دیگه هستش. ولی کسی دیگه که مارکس رو در حقیقت به چالش میگیره عبارت از ادوارد برنشتینه. ادوارد برنشتین میگه که مارکس صحبت اینه میکنه که طبقه متوسط از بین میره، فقرا فقیرتر میشن، اغنیا غنیتر میشن و بعدش نظام سرمایه‌داری دچار تضادهای درونی در مرحله رقابتی میشه. دو تا تز رو ادوارد برنشتین در حقیقت پیش میذاره. یکی اینه که به هیچ وجه اینطور نیست، فقرا فقیرتر نمیشن، طبقه متوسط گسترش پیدا میکنه و اغنیا هم البته غنیتر میشن، که در اون زمان آلمان در 1896 یعنی اواخر قرن 19 این حرف ادوارد برنشتین گوشهای شنوا داشت و درست هم بود. ولی ما میدونیم که در مقالات مفصلی که روزا لوکزمبورگ میمیسه به چالش میگیره ادوارد برنشتین رو، و بعدش هم البته کتاب معروف عرض شود که کتاب معروف Accumulation of Capital یعنی انباشت سرمایه رو میمیسه که اون خودش داستانش رو داست. اگر رسیدیم راجع به اون کتاب روزا لوکزمبورگ هم صحبت میکنیم که چه انتقاداتی بهش شده، چه چیزهای مثبتی توی کتابش هست. ولی به هر حال میگه که در دراز مدت حرف مارکس هنوز درسته و در نتیجه فقرا فقیرتر خواهند شد، اغنیا غنیتر خواهند شد و در حقیقت تمرکز و تراکم سرمایه در دو طرف و در این دو قطب یعنی جامعه به دو در حقیقت طبقه در برابر هم قرار خواهد گرفت. و همه اینا رو من راجع به جوامع پیشرفته سرمایه داری دارم میگم، و نه جوامع جهان سومی که اون مسئلهش جداست. در نتیجه به چالش میگیره عرصبت که ادوارد برنشتین رو روزا لوکزمبورگ. ولی ادوارد برنشتین یه مسئله دیگر هم پیش میکشه و اون اینه که درسته که کورپوریشن ها یعنی انحصارات، برای اینکه در اون موقع به وجود اومده بودن دیگه، انحصارات در امریکا در درجه اول، انحصار نفت به وجود اومده بود، در خود آلمان انحصارات عظیمی به وجود اومده بود که بعداً ما میدونیم که عرض شد که جان هابسون کتاب امپریالیسمش که میمیسه بر پایه این آمارها و ارقام، و لنین کتاب امپریالیسمش میمیسه از کتاب جان هابسون استفاده میکنه. ولی به هر حال ادوارد برنشتین متوجه هست که تمرکز و تراکم سرمایه در بالا داره صورت میگیره، منتها میگه آره این کورپوریشن ها به وجود میان و سرمایه داری رو و سیستم سرمایه رو تبدیل به یک سیستم علمی خواهند کرد که این میرود به طرف ماوراء امپریالیسم و دیگه در حقیقت مسائل خودش رو از طریق علمی و لاجیکال و از طریق به کار برده علم و تعقل و خردگرایی حل خواهد کرد. و این تضادهایی رو که مارکس ازشون اسم برده اینا خانایی نداره و درست نیست، که ما میدونیم که در حقیقت ماکس وبر که جامعه شناس آلمانی یک بعدن میاد و مکتب فرانکفورت در حقیقت دنبالشه، در حقیقت داره صحبتهای ادوارد برنشتین رو توتیوار داره چیز میکنه. اونم میگه که به اصطلاح جامعه سرمایه‌داری از طریق خردگرایی میتونه و کارهای عقلانی میتونه مسائلش رو حل بکنه و این تضادهایی رو که مارکس ازشون اسم برده اینا قابل حل این نیست که به قول مارکس قابل حل نباشه، که بعداً ما میبینیم که امروز روز حالا خواهم گفت که آیا ماکس وبر و آیا ادوارد برنشتین درست گفتن و یا حرف مارکس و روزا لوکزمبورگ درسته. علت این که من این آمار رو مطرح میکنم برای همینه. ولی بعد از بوم باورگ لودویگ فون مایزز میاد، بعدش فردریک فون هایک و شاگردش میلتون فریدمن که مکتب شیکاگو رو تشکیل میدن. در کمبریج، کمبریج انگلیس هم مکتب دیگه ای رو داریم که مکتب آلفرد مارشال در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 که جان مینارد کینز به جاش میاد و بعدش جون رابینسون و بعدش میاد به دانشگاه هاروارد که جان کنت گالبریت و دنبالش رابرت رایش، لستر ثرو و آقای پال کروگمن که در حقیقت اینا لیبرال های زمان ما هستن و کینزی های زمان ما هستن. اینا رو من بعدن باز میکنم، وقت من تمومه و امیدوارم که بتونیم اینها رو در جلسات آینده ادامه بدیم. به این ترتیب من از عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز همگی خوش.